بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از برکت سه آیه از سوره مبارکه هود و سوره مبارکه ابراهیم مسائل مهمی رو در رابطه با اهل سعادت و اهل شقاوت و عاقبت قیامتی هر دو طایفه شنیدید. انقدر این دو مسئله مهمه که بخشی از آیات قرآن مجید و روایات به این دو مسئله اختصاص داره. برای توضیح اون سه آیه دو جلسه است روایات مهمی رو از پیغمبر اکرم و اهل بیت بزرگوارش شنیدید. عرض کردم تنها سراغ قرآن رفتن انسان رو در بخشی از آیات قرآن به جایی نمی رسانه، چرا که فهم اون آیات برای ما امکان نداره. اگر خداوند متعال در سوره هود می فرماید در قیامت مردم به دو دسته تقسیم میشن، منهم شقیون و منهم سعید، بعدم عاقبت هر دو دسته رو میگه. اما ملاحظه کردی هر دو آیه که خونده شد توضیحی درباره وضع سعادتمندان و شقاوتمندان در آیه نبود. اگر منهای روایات یعنی منهای معلمی پیغمبر و معلمی اهل بیت بخواییم این دو طایفه رو به طور کامل بشناسیم و خودمون رو با هر دو طایفه میزونگیری بکنیم، ببینیم ما اهل سعادتیم یا نعوذ بالله اهل شقاوتیم، نمیفهمه. بدون معلمی پیغمبر و اهل بیت حقیقت رو به طور کامل درک نمی کنی. لذا پیغمبر اکرم می فرمایند در حدیث ثقلین، ما این تمسکتم به ما. اگه با قرآن تنها کار انجام می گرفت که پیغمبر می فرمود انی تارکون فیکم از سقل القرآن، و بعدم می فرمود ما این تمسکتم بهی، پیغمبر که داناترین دانایان، عالمترین عالمان، امیرالمومنین می‌فرماید اعلم از او در عالم نیست، اعبد از او در عالم نیست، اتقای از او در عالم نیست. این که به حضرت میگن عقل کل، عقل کل هم نیشون، ایشون خود عقله، خود حقیقت عقله. خب این حقیقت عقل، این حقیقت علم، این حقیقت نور داره به ما میگه میخواین روی گمراهی رو نبینی؟ میخواین اهل دوزخ نشین؟ قرآن و اهل بیت من. اگر در تمام شؤون زندگی متوسل به این دو حبل الهی بشین، حبل الله و حبل من الناس، هر دو جمله در قرآن، اگر میخواین روی گمراهی رو نبینید، اگر میخواین خدا ازتون ناراضی نشه، اگر میخواین اهل دوزخ نشین، اگر میخواین قیامت با من ملاقات داشته باشید کنار حوض کوثر، تو تمام زندگیتون به این دوتا اقتدا بکنید، نه به کسی دیگه. اگه دیگران هم لایق اقتدا شدن بودن، پیغمبر می فرمود، ولی ما رو دعوت به اقتدای به غیر قرآن و اهل بیت نکرده. بنابراین اونایی که از اهل بیت دست برداشتن و به دیگران اقتدا کردن، به طور کامل ضد پیغمبر دارن حرکت میکن. به طور کامل با پیغمبر اکرم دارن مخالفت میکنن. به طور کامل دارن با خود قرآن مخالفت میکنن. با خود پروردگار دارن مخالفت میکنن. خب آدم مخالف، آدم ضد پیغمبر، هرچی هم دلش میخواد عبادت بکنه، اون عبادت به پیشگاه پروردگار قبول نمیشه، ارزشی نداره، خودش هم ارزشی نداره. دلی که با محبت مخالفان پیغمبر، دشمنان پیغمبر و زیر پا گذارندگان وصیت پیغمبر آلوده باشه، صاحبش چرا اهل نجات باشه؟ به چه علت؟ به چه دلیل؟ دلی که خالی از محبت اهل بیته، زندگی که خالی از اقتدای به اهل بیت، به چه دلیل باید قبول بشه؟ به چه دلیل؟ اقتدای به غیر اهل بیت خلاف سفارش پیغمبر اکرم و راه نادرستی. لذا ما میبینیم در روایاتمون خیلی از عالمان روزگار ائمه که شیعه نبودند، گاهی از شهرهای خیلی دور اومدن مدینه خدمت ائمه طاهرین، خدمت امام صادق، پیرمرد 90 ساله از بصره که تا کربلا الان 600 کیلومتر از بصره اومده مدینه، چقدر راه اومده؟ نزدیک 2000 کیلومتر. و بصره چسبیده به ایرانه، هواپیما از ایران میخواد بره جده 2.5 ساعت میره. 1500 سال پیش تو این جاده بلند میشه میاد مدینه، عالم غیر شیعه بعد 90 سال علم و درس و منبر رفتن به امام صادق میگه من یه بخش یک آیه سوره نساء رو نمیفهمم. و اگه آدم با انصافی بود باید به حضرت میگم من خیلی جای قرآن رو نمیفهمم. لذا ما وقتی به تفاسیر غیر شیعه مراجعه میکنیم، تفاسیر قرآنشون، اونا هم خیلی تفسیر قرآن دارن، 40 جلدی دارن، 20 جلدی دارن، 10 جلدی دارن، 5 جلدی دارن. وقتی حرفاشونو در تفسیر آیات قرآن با روایات اهل بیت میزونگیری میکنیم، میبینیم خروار اشتباه و اباطیل تو تفاسیرشونه و همه رو به قرآن بست. معلومه که هر کی رو از اهل بیت برگردونه به طرف گمراهی میره. چه گمراهی از این بدتر که قرآن رو بیان بیشینن نسبت بهش کج فهمی داشته باشن و اون کج فهمی رو به عنوان تفسیر قرآن بیارن تو تفسیرش. کج فهمی. امام فرمودن آیه رو بخون. ولی امام صادق که از همه ائمه عمرش طولانی تر بوده، در مقابل این آدم 90 ساله یه آدم متوسط العمری بوده امام صادق. اون 90 سال به قول خودش در علم و دانش غوطه می‌خورده، حالا اومده به جوان‌تر از خودش میگه من یه نصف آیه رو در سوره نساء حالیم نمیشه. فرمود بخون. من الان میخونم ببینید ما هم حالیمون میشه که شیعه ای. البته ذهنتون رو از حرفایی که از ما تو دوره عمرتون شنیدین خالی کنین، بعد ببینین ما هم این آیه رو میفهمیم. این تجتنه بو کبائره ما تنهون انه نکفر انکم سیعاتکم. اگر از گناهان کبیر دوری کنید، من گناهان کوچک شما رو مورد عفو قرار میدم. خب ذهنتون رو الان خالی کنین از مطالبی که از ما شنیدین، فکر کنین تا الان از ما نشنیدین یا تو کتابا ندیدین گناهان کبیره به چه گناهانی گفته میشه؟ الان من از شما میپرسم، از خودم میپرسم، گناهان کبیره به چه گناهانی گفته میشه؟ مام نمیده، پیر مرد عالم 90 سالم نمیفهمیده. خب شما که از فهم یه نصف آیه عاجزین، مردم رو برای چی دنبال خودتون کشیدید؟ و چجوری مردم رو در جاده خودتون انداختین که عاقبت در زمان ما، حالا زمانهای گذشترم من بخوام بگم طولانی میشه، میدونم در دامن شما چه جاده ای رو دارید طی میکنید که طالبان در اومده، داعش در اومده، النصرت در اومده، القاعده در اومده، تو دست همشون هم پرچم شما هاست. تو دست همشون چرا در دامن تربیت شدگان اهل بیت تو این 1500 سال داعش در نیومده؟ چرا در دامن ما القاعده و طالبان در نیومده؟ چرا در دامن ما عمر سعد و شمر و یزید و خولی در نیومده؟ اینا همه تربیت شده های مدرسه شما که از اهل بیت جدا شدید. از کی جدا شدن؟ هنوز پیغمبر زنده بود. اینا در مجالس شبانه بحثشون جدایی بود و دست تو دست هم داشتن که بعد مرگ پیغمبر حکومت بیت المال و اسلحه رو از امیرالمومنین بگیر و گرفتن. چرا مردم مدینه امیرالمومنین رو یاری نکردن؟ مگه شهوترانان و شکم پرستان و دنیا پرستان هم توقع دارین حق رو یاری کنن؟ دم همه رو دیده بودن. اونایی که پولکی بودن پول داده بودن که نیا، اونایی که مقامی بودن وعده داده بودن صندلی بهت میدیم نیا، اونایی هم که یه خورده سفتی نشون دادن تهدیدشون کردن اگه بیان به علی کمک بگیم پدرتونو در میر نیمد. اونا مثل ارباباش کیا مگه موندن دور امیرالمومنین؟ کی شیعه موند؟ کی مؤمن واقعی موند؟ امام هشتم میفرماد کلن بعد مرگ پیغمبر مؤمن واقعی 12 بیشتر نبودن. با 12 هم امیرالمومنین کاری نمیتونست بکن، میگرفتن همه رو میکشتن. این معجزه امیرالمومنینه که در برابر فتنه مدینه شمشیر نکشید و الا اول خودش رو بین میبردن. دیگه تو دنیا دین خدایی وجود نداشت، ایمانی وجود نداشت. اگر امیرالمومنین رو میکشتن، اونا اسلام لائیک رو بر کل مردم حاکم کرده بود، اسلامی که با هر گناهی میساز. من از آلمان میومدم ایران، یکی از اونا بغل دستم نشسته بود، هواپیمای خارجی بروشور قضا میارن نشون میدن که آقا چی میل داریم؟ قضای سبزیجات، گوشتی، چی؟ خب دوتا بروشورم آوردن برای من و بغل دستم. 4 باید تو هوا بودیم، 4 می رفتیم جایی دیگه، نمی اومدیم ایران. من به مهموندار گفتم من هیچ چی نمیخورم. خب میلیون آدم های تعارفی نیستن، نمیخوری که نخور. بغل دستی من که گاهی هم ذکر میگفت، دیدم که به مهموندار گفت از این غذا بر من بیار. من بهش گفتم که هازت تعام مع لحم الخنزیر، این غذایی که گفتی برات بیارن گوشت خوکه. گفت مومانه. گفت عیبی نداره خوردنش. گفتم انت مسلم؟ گفت ای مسلمونی؟ گفت بله. گفتم من چرا داری گوشت خوک میخوری؟ گفت 3 ساعت دیگه هواپیما میرسه به مقصد، برو غذای حلال بخور. گفت نه، فتوای علمای ما اینه تو هوا که گشنت بود لازم نیم معطل بشی تا برسی به محل گوشت خوک بخوری، چون ضرورت و اضطراره حلال. اسلام لائیک. شما میدونید علمای عربستان، علمای قطر، علمای امارات فتوا دادن، فتوای شرعی به قول خودشون، چون داعش داره زحمت میکشه و از زن و بچه دوره، بر زنان و دختران واجبه برن برای ارضاء غریزه جنسی اونا. شوهردار، بیشوهر، جوون، متوسط، بیعقد. اسلام لائیک، اسلام غیر اهل بیت. من توی یک کشور عربی با یکی از دوستانم سوار ماشین بودم، راننده اون بود، ماشینم مال اون بود. یه جا تو ترافیک گیر کرد، چشمم افتاد به یه سوپرمارکت، شاید 500 متر بود، خیلی بزرگ. دیدم رو شیشش نوشته الخنزیر الحلال، گوشت خوک حلال. خدایا ما تو سریع قرآن داریم حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. خدا گوشت خوک و تا قیامت حرام کرد، اینجا چرا تو این کشور اسلامی نوشته خنزیر حلال؟ به این راننده که مقیم اون کشور بود گفتم آقا من رو این شیشه رو درست خوندم؟ گفت بله. گفتم خوک حلال چیه؟ گفت اینا میگن وقتی که خوک ماده بچه میزان، ما بچهشو برداریم ببریم تو سالونای بهداشتی ضد عفونی شده غذای خوب بدیم، گوشتش حلال میشه. گفتم این نظر کیه؟ گو علماش. علماش الان هست تو اینترنت ها هست، مجتهد عربستان فتوا داده، اداریا اگه از زنان تو اتاق و دفتردارشون و سکرترشون مشکل دارن چون نامحرمن، اگر خانومای اداری بچه شیر خوره دارن 5 بار از این زن شیر بخورن محرم میشن. زن شوهردار به مرد غریبه 5 بار شیر بده میشن آبجی و داداش. این اسلام لائیک. البته فتواهای دیگه هم دارم، ادب منبر اختزانه می کنه بگم. من فقه اونا رو واردم. ادب مجلس اختزانه میکنه بگم. خب شما ممکنه به من بگین این حرفا به چه درد ما میخوره؟ خیلی به دردتون میخوره که اقلن اعتقادتون به اهل بیت بوتون آرمه تر بشه، اقلن بفهمین دینتون درسته، اقلن متوجه بشین شیعه بودنتون 100% مورد رضای پروردگاره. 100%. قرآن و اهل بیت. گو من این تیکه آیه رو نمیفهم، خیلی از آیاتو نمیفهمن، الانم نمیفهم. حضرت فرمودن گناهان کبیره رو نمیدونی چیه؟ گناه نمیدون. بازم آدم با انصافی بود که اومد گفت من نمیفهمم. امام صادق فقط یه جمله جوابش رو داد، کل گناهان کبیره رو تو اون جمله بهش شناسوند. حضرت فرمودن هر گناهی که خداوند وعده آتش در قرآن به کنندش داده اون گناهان کبیر است. حالا برو همه قرآن رو ببین، ببین به چه گناهانی وعده آتش داده. دین یعنی اون دینی که خدا نازل کرده، یعنی قرآن و اهل بیت. اگر اهل بیت رو از دین بگیرن، قسمت عمده ای از قرآن بدون معنا میمونه چون کسی نمیفهم. و بعد اونی که اهل بیت رو کنار میزنه خودش میشه بیدین، خودش میشه بیدین. شوخی نداره پیغمبر به امیرالمومنین میگه مخالف تو کافره، یعنی بیدین، یعنی اهل دوزخ. من یه روایتی براتون بگم خیلی مهمه، خیلی. امیرالمومنین 24-5 سالش بود، بیشتر نه. پیغمبر یه مأموریت بهش داد با 4-5 نفر برن آخر مدینه انجام بدن و بیان. رفتن اونجا، خب یه نفر دیدین 5 تا اومدن، راه دورم اومدن، یه ظرف غذای پخته و گذاشت و رفت، رفت تو خونش. مثلا خیلی هم قیافه غذا قشنگ بود، ظاهر زیبا و اشتهاوری داشت. یکی از اینا اومد دست کنه تو غذا، امیرالمومنین فرمود نخور، غذا مسمومه، میکشت. گفتش که یا علی، جایی شد که تو دخالت تو کار نکنی؟ همه جا دخالت میکنی، چه خبرته؟ امیرالمومنین با اون 3-4 تا دیگه بلند شدن، اونم نشست غذا رو خورد و اونام رفت. بعد 1-2 ساعت جنازه شو بردن دم مسجد. گوش ندادن به حرف علی مساویه با هلاکتی، مساویه با نابودی، مساویه با از دست رفتن دنیا و آخرت. خانوادش، اقوامش اومدن به پیغمبر گفتن آقا مرده، بیا نماز بخون ببریم خاکش. رحمتن للعالمین، ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. پیغمبر فرمود من به این میت نماز نمیخونم چون علی از او دلگیر و این همه دراب به روش بسته، نماز من فایده نداره. مگه این که برید ببینید علی کجاست، صداش کنید بیاد ببینیم راضی میشه یا نه. امیرالمومنین رو رفتن پیدا کردن آوردن. حضرت فرمود علی جان تمام درهای رحمت خدا به روی این میت بسته، هیچ راه نجاتی نداری، برای اینکه تو رو دلگیر کرده. امام فرمود نخور، همین اونایی که در خونه رو آتیش زدن، اونایی که غلاف شمشیر به زهرا زدن، اونایی که بین در و دیوار زهرا رو کشتن، اونایی که بچه رحمش رو نابود کردن، اونایی که فرق شوهرش رو شکافتن، اونایی که حسنش رو زهر دادن و نذاشتن تو خونه ارثیش دفن بشه، اونایی که اومدن کربلا 17 تا بچه های زهرا رو سر بریدن، اینا چه عاقبتی دارن؟ اینایی که زمان ما زن و دختری که میگن ما حجاب زهرا رو قبول نداریم، ما روش زندگی علی و امام حسین رو قبول نداریم، ما دلمون میخواد نماز نخونیم، عروسی های مختلف بگیریم، دلمون میخواد شب عروس نیمه عریان بیاریم بیرون، همه برخصن، همه غریبه هم بیان هیکل عروس رو ببینن. اینا چه دلی از زهرا و علی و امام زمان میسوزونن؟ اینا میخوان چی کار کن؟ این بدبخت یه غذایی میخواست بخوره، علی گفت نخور، هم گوش ند. امیرالمومنین اومد، پیغمبر فرمود علی جان تمام درهای رحمت به روی این بست، چه باید بکن؟ گوه آقا جون آدم مؤمنی بوده، حالا به حرف من گوش نداد، منو رنجون، من اصلا تحمل ندارم درهای رحمت به روش بسته باشه، من راضی شدم. پیغمبر فرمود آماده نماز باشه. این اهل بیت، قرآن اهل بیت، بله قرآن مجید رو که شما مدینه مکه رفتین میبینین 3 ساعت میشنن قرآن میخون، اما چه قرآن؟ میبینین از 10 صبح میان برای نماز ظهر، از 10 صبح. حالا نه مردم مدینه، 1 میلیون نفر که همه دنیا اومدن حج، یا 2 میلیون، از 10 صبح میان میشین تا 12:30 که از اون میشه. من 10-15 بار اونجا بودم بغل دستش، 10-15 سفر. تو این 2 ساعت و نیم 4-5 بار میخوابن، خورخور میکن، بعد که صدای بلنگو بلند میشه و از اون بیدار میشه، پیش نماز که میگه الله اکبر بلند میشن میگن الله اکبر، نماز لائیکی، یعنی نمازی که باطل نمیشه با هیچ. نمیدونی جدایی از اهل بیت چقدر خطرناک، چه جور دنیا با آخرت آدمو به باد میده. خب برای نورانی تر شدن جلسه، امیر المومنین میفرماید سعادت میخوای؟ میخوای؟ این راهنمایی علی، جالس العلماء تسعد، از عالمان ربانی نبور، با عالمان ربانی بی رفت و آمد نشو، حرفا و درد دلات و برو پیش عالم ربانی بزن. او چراغ هدایت نگهدار توست از این که بیفتی جهنم. و شما حساب بکنی تو این کرج، من دیده بودم مرحوم آیت الله مدرسی بزرگ، جوون بودم 24 سالم بود، یه هیئتی دعوتم کردن مسجد جامع عصرای دهه عاشورا، منو آقای روحانی که الان رئیس جمهوره با هم منبر می رفتیم، با هم هم همدرس بودیم قوم، دوتاییمون بعد از ظهر اونجا منبر می رفتیم. از مرحوم مدرسی بزرگ تا الان چقدر خاندان مدرسی در این کرج به دین مردم، به تربیت مردم، به توجه مردم به حلال و حرام نقش داشتن. این حرف امیر المؤمنی، با عالمان باش، با عالمان ربانی، سعادت نصیبتون میشه. حرفم تمام. خدایا تو در قرآن در سوره شعرا گفتی هر کی نیت کاری رو جدی داشته باشه من پاش می نویسم اگر اون کار انجام نگرفت. این مدرکیه که قرآن به ما داد. خدایا با همه وجود دوست داشتیم، می خواستیم امشب تو حرم ابی عبدالله باشه، نشد، جور نیمد، زمینه نبوده برام. با ما چی کار میکن؟ روایت داره با شما این اونایی رفتار میکنه که امشب تو حرم هم. امشب و فردا شب شنیدید دیگه، بالای 20 میلیون نفر حسین رو زیارت میکنن. ما که نیستیم پیش اون 20 میلیون نفر، اما همینجا رو منبر میپرسم ای 20 میلیون نفر، زیارت شما چه نوع زیارتی؟ میگن ایچی، ما زیارت میکنیم، گریه میکنیم. میگیم چی میبینیم؟ میگن حرم، زری، آینه کاری، گنبد، گل دسته، صحن. به این 20 میلیون نفر میگیم از طریق دلتون 1500 سال پیش برگردین همینجا، که نه حرمی بوده نه گنبدی بوده، ببینید یه خواهر چجوری برو زیارت اومد. زیارت شما کجا؟ زیارت زینب کجا؟ زینب چو دید پیکری اندر میان خون میان خاک، از دل کشید ناله به صد آه سوزناک. کی خفت خوش به بستر خون دیده باز کن، احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن. طفلان خود به ورطه بحر بلا نگر، دستی به دستگیری ایشان دراز کن. حسین من سیرم ز زندگانی دنیا، یکی مرا لب بر گلو رسان و ز جان بی نیاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز. یا دست ما بگیر و از این ورطه بلا بار دیگر روانه به سوی حجاز کن. حسین من نمیخوام با شمر هم سفر باشم، نمیخوام با خولی و سنان هم سفر باشم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم سلم دیننا، اللهم ایّد واحفظ امام زماننا، اللهم فاجعل عاقبت امرنا خیرا.